خب در مورد فرد صحبت کردیم، در قسمت سوم در مورد جمع صحبت کردیم. یک پدیده، یک حالا مورد صحبت ما، یک انسان برای اینه که تصمیم‌های روزانش رو بگیره، چه خرد چه کلان، بایستی که اطلاعاتی رو در اختیارش قرار بگیره. مربوط به انسان هم نمیشه فقط که یک موجود بسیار کامپلکس و پیچیده‌ای هست. مثلا شما یک تکسلولی رو هم شما نگاه بکنید، اون باید در اون محیطشون دورورش ببینه که چی هست چی نیست، اطلاعاتی کسب بکنه و در مورد موجودات پیچیده تر، چند یاخته و گیاه ها و حیوانات و انسان هم همینجوری. یک انسان باید دورورش رو نگاه بکنه ببینه که چی هست چی نیست، چه اتفاقی داره میفته. الان اینجا پرتگاه نرم جلو میفتن بر اساس دانسته هایی که داشته، اگه بره اونجا میفته سرکلش میشکنه و به این ترتیب. پس این در واقع حق مطلع شدن، اطلاع یک چیز ذاتی است. ذاتی به این معنا که اگر که مختل بشه، زندگی روزمره آدم دچار اختلال میشه، دچار کاستی میشه. حق مطلع شدن و حق مطلع کردن، این رو میشه بحث داد و بهش راجبش صحبت کرد. خب حالا حق مطلع شدن رو در چه زمینه‌هایی آدم میتونه، یک انسان حالا داریم صحبت میکنیم، در چه ابعاد و قلمروهایی میتونه یک انسان اطلاعاتی رو داشته باشه؟ چند تا رو میشه ذکر کرد. مثلا در یک بود فرهنگی، در یک بود اجتماعی، در یک بود سیاسی و مثلا در یک بود اقتصادی. اینی که اطلاعات و داده های فرهنگی که در اختیارش قرار میگیره، از یه بچه کوچیک بگیر تا برید بزرگتر، چی بوده و چی نبوده و به اون ترتیب بخواد اونا رو بذاره بغل هم دیگه و با اطلاعی که یافته تصمیم بگیره که چگونه عمل بکنه، چه پندارش چی باشه. پندار ازش در میاد گفتار، ازش در میاد کردار و نوشتار و بقیه کارهای دیگه به اصطلاح روزمره. خب حالا یک چیزی رو که باید آدم راجبش فکر بکنه، بسیار خب، من انسان راجب پرتگاه صحبت کردیم، اینی که من برم سر پرتگاه میفتم یا نمیفتم، اگه ببینم میفتم این درسته یا غلطه، یا اگه نمیفتم یا اگرم بیفتم خدا منو نگر میداره مثلا، این خرافه است، یا اینکه یه چیز درستیه، یک اطلاع غلطیه یا درستیه. این به اینجا بحث ما رو میرسونه که آگاهی داشته باشیم و خود آگاهی داشته باشیم. کلمه وجدان اینجا مطرح میشه، وجدان با ژ، یک لغت فارسی است، مربوط به هموطنهای کرد ما میشه. وجد یعنی خود، دانم یعنی دانستن، معربش هست وجدان با جیم. حالا اونم بذاریم کنار، راجب اونم میشه صحبت کرد. اینه که آدم خودآگاهی داشته باشه نسبت به دانسته ها، مقدار دانسته های علمیش، مقدار دانسته های تاریخیش و مقدار دانسته های اخلاقیش. اون وقت اون ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رو در این قلمروهای علمی، تاریخی، اخلاقی میذاره به محک و بعد یک کسی که بخواد سرنوشتای خوب و خوبتری رو برای خودش درست بکنه، اینا رو به نقد میکشه و خود آگاهی خودش رو هرچه بیشتر غنا میبخشه و هرچه که شده بر اونها میافزایه. خب حالا در مورد مثلا یک فرد صحبت کردیم، اینی که بگه که من تا مثلا پارسال سوار ماشین میشدم، راحت تو بزرگراه رانندگی میکردم، هیچ ترسی هم نداشتم، ولی چطور هستش که من الان میترسم رانندگی بکنم یا بعضی همطور که احتمالاً میدونید شاید هم مثال‌هایی رو داشته باشید، این استراب و افسردگی انقدر بالا میگیره بعضی وقتا که اون شخص حتی ممکنه تصمیم بگیره که تو خونه بمونه، از اتاقش بیرون نیاد حتی. اینا یک مثال‌های ملموسی هست متاسفانه با زندگی که ما داریم در جامعه جهانی، زندگی که ما داریم در منطقه و زندگی که ما داریم به عنوان ایرانی، چه ایرانیان داخل ایران چه ایرانیان خارج ایران. اوضاع خیلی خوب بود بلا نسبت که کووید هم نازل شد و این فشارهای به اصطلاح روحی، روانی، احساسی، عصبی که در سراسر دنیا حمله کرده به بشریت و انسانها، اون وقت این میبینیم که نحوه این فکر در مورد مثلا همون رانندگی که گفتم، چه بسا که مثلا 3-4 سال پیش قبل از این قضیه کووید اینقدر استراب و نگرانی نداشته، ولی حالا میترسه که رانندگی بکنه یا سوار آسانسور بشه یا نمیدونم لبه پرتگاه که میرسه دچار تپش قلب و نگرانی و استراب میشه، یا در جمعیت دچار نگرانی و تپش قلب و استراب و تنگی نفس و تون نفس کشیدن میشه. اینها این اگر وجدان یعنی خود آگاهی پیدا بکنه، همین بررسی رو که گفتیم یک فرد و به تبع اون یک جامعه بررسی بکنه که خب چی شد که من این تغییر تحول درم ایجاد شد، اون وقت میرسه به اون هسته و مرکزیتی که یک انسان به عنوان یک موجود غیر ماشینی، یک ربات که نیستش، که یک کامپیوتر که نیستش، که احساس داره، روح داره، روان داره، روانشناسی داره، روان در روانشناسیش در رفتار و کردارش و پندارش البته اثر میذاره، و وقتی که اینها رو به این ترتیب بهش بررسی بکنیم، رسیدگی بکنیم در حد یک فرد و در حد یک جمع، میبینیم که خب بله، اون تروما، اون استرس، اون خشونتی که اعمال شد به مردم ایران در سنین مختلف در دهه 60 که آقای یک جنایتکاری، یک جلادی مثل لاجوردی میاد میگه که اصلا تو خیابون رفتن، تو تظاهرات شرکت کردن، یعنی اینه که شما باقی باقین هستید و مفسد فلعرض هستید و محارب با خداوند هستید، و در نتیجه حکمش هم دیگه معلومه دیگه، بعد اعدام بشید. همین چند روز پیش چند نفر اعدام، همین دیروز چند نفر اعدام کردیم به خاطر شرکت در تظاهرات. و در یک جای دیگه میگه، اینا رو همه رو تو سایت خودم و در کانال یوتیوب هم میتونید ببینید، در سایت خودم هم هست، میگه که بعضیا میگن که باید از این کسانی که دستگیر میکنین توی تظاهرات بایستی که وکیل داشته باشن. خب یه وکیل مدافعی اگه بپذیره وکالت یک شخص محاربی رو، خب خودش هم حتما محاربه دیگه. اینا رو تو تلویزیون گفته، اینا رو به اصطلاح واضح و روشن به اصطلاح به قلب و روح و روان مردم شلیک کرده، و اون اثری که تو جامعه گذاشت، اتفاقا با یکی از هموطنان صحبت میکردم همین یکی دو ماه پیش، که در اون موقع حتی پدر مادراشون اجازه نمیدادن که از خونه ها برن بیرون مگر که حتما لازم باشه، مجبور باشن، و اگر بتونن همراهش میرن مثلا تو مدرسه برسوننش، دوباره برن برش دارن، با اینکه سنش مثلا بچه‌م نیستش تو دبیرستان یا همچین چیزا. این اثری که گذاشت توی زندگی معمولی افراد به اون ترتیب بود که دیدیم. و ولی حالا اون دهه 80 ها اون استرس رو، اون تروما رو، اون استراب رو، اون شکنجه رو در واقع لمس نکردن با وجود خودشون، و الان میبینیم که موتور محرکه این جنبش و جوشش که هرچه فراگیرتر میشه، به خصوص در خیابانهای مجازی، در خیابانهای حقیقی هم همینطور بوده، از یه دید که نگاه بکنیم با این تصویری که گذاشتم براتون، اون وجدان احساسی، اون نحوه به اصطلاح روح و روان و روانشناسی یک فرد، مجموعه افراد و جامعه بوده که در اون موقع چی بوده و چی شده و در الان چی هستش، و بدین ترتیب. خب حالا این بدون شک اثر داره در یک فرد و در یک جامعه و در قسمت بعدی به بررسی این اثرات و نحوه اون میپردازیم.